دویچه وله. گفتگوی روز.
حکم اعدام محمد سلاس درویش گنابادی متهم به قتل عمد 3 مأمور نیروی انتظامی بامداد دوشنبه 28 خرداد اجرا شد. پیکر او بدون اطلاع خانواده به بروجرد منتقل و به خاک سپرده شد. اعدام و خاک سپاری محمد سلاس همانند روند دادرسی و صدور و تایید حکم او پرسش‌های فراوانی را بی پاسخ گذاشت. گفتگویی بشنوید با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر درباره روند پر ابهام رسیدگی به پرونده محمد سلاس.
خانم عبادی، حکم اعدام محمد سلاس با استناد به اعترافای متهم صادر شده. آیا اساساً وقتی یک متهمی در دادگاه میگه که بر اساس شکنجه ازش اعتراف گرفتن، این تأثیری در رسیدگی به پرونده داره یا اینکه قاضی میتونه از کنارش بگذره؟
اعترافی که بر اساس شکنجه گرفته میشه تحت هیچ شرایطی مؤثر در پرونده نیست، مخصوصا اینکه در مورد آقای سلاس دلیلی که گناهکاری او رو ثابت کنه در پرونده موجود نبود و حتی عکسش عده شهود شهادت میدادن که در ساعتی که این حادثه اتفاق افتاد ایشون دستگیر شده بودن، اصلا در اون ساعت در اون محل نبودن و فیلمی هم که موجود بود حتما به صورت مکان ولیکن ایشون رو نشون نمیداد. بنابراین ببینیم که هیچ دلیلی در توجه به اتهام وجود نداشت. اقراری که ایشون در ابتدا کرده بودن به خاطر شکنجه های شدیدی بود که صورت گرفته بود و اینها کاملا غیر قانونی و غیر عادلانه بوده.
از نظر حقوقی چه اشکالات شکلی به روند رسیدگی به پرونده محمد سلاس وارده؟
مهمترین اشکالش این است که به دلایل وکیل ایشون اصلا توجه نشده بود. تعدادی شاهد معرفی کرده بودن، از شهود استماع گواهی نشده بود و همچنین به ادعای شکنجه شدن آقای سلاس رسیدگی نشده بود. دادگاه حاضر نشده بود که با وجود علائم و مشاهداتی که وجود داشته شکنجه را قبول بکنه. همچنین درخواست کرده بودن که فیلم هایی که توسط پلیس گرفته شده در دادگاه مشاهده بشه، این رو قبول نکرده بودن. بازسازی صحنه بدون حضور متهم اتفاق افتاده بود که این برخلاف قانونه و به طور کلی میتونم بگم از قبل قاضی تصمیمش رو گرفته بود.
خانم عبادی، دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی رو نپذیرفته به دلیل اینکه وظیفه دیوان رسیدگی به اشکالات شکلی روند دادرسی است و نه محتوایی. به این ترتیبی که شما میگین که ایرادای شکلی فراوانی به این پرونده وجود داشته، پس چرا دیوان عالی حکم رو تایید کرده؟
یک مسئله بسیار مهم وجود داره و اون این که قوه قضایی استقلال خودش را دست داده. قضات دادگاه مخصوصا در مورد جرائم این چنینی رأی صادر نمی کنن، تصمیم نمی گیرن، بلکه تصمیمی که توسط مأمورین امنیتی گرفته شده اون رو فقط امضا و اعلام می کنن. عدم استقلال قوه قضایی باعث شده که از اجرای عدالت همه ناامید باشن.
یه موضوع دیگه که خانم عبادی توی این پرونده تو روند رسیدگی و همینطور در مورد خاک سپاری آقای محمد سلاس به چشم میخوره، عجله‌ایه که صورت گرفت. به اضافه خب کلی پنهانکاری، اینی که قبل از تاریخی که اعلام کرده بودن و قرار بوده اعدام شده، بدون اینکه با خانواده‌اش هماهنگ بکنن جسد رو بردن و دفن کردن و بعد خبر دادن. فکر میکنید دلیل پنهانکاری سیستم قضایی و امنیتی ایران در مورد این پرونده چیه؟
مهمترین عامل این است که از تجمع مردم واهمه داشتن، نمیخواستن که مردم در مراسم تشییع جنازه آقای سلاس شرکت کنن و دلیل دیگر این که با مشاهده جسد ایشان آثار شکنجه کاملا مشروط میشد و این همون چیزی بود که دادگاه نمیخواست مشخص شد.
خانم عبادی، یک خبری منتشر شده بود اخیراً در مورد اینکه وکیل آقای سلاس تقاضا کرده بود از رهبر جمهوری اسلامی که اجرای حکم به تعویق بیفته برای اینکه با مدارک تازه‌ای که ارائه می‌کنند شاید اعاده دادرسی به جریان بیفته. در مورد پرونده سعید طوسی اعلام شد که با نفوذ بیت رهبری اونطوری که تو خبرها اومد از یک سری اتهام‌ها آقای طوسی تبرئه شده. آیا رهبر جمهوری اسلامی اساساً دخالتی میکنه یا میتونه بکنه در احکام قضایی و اگر میتونه بکنه چرا در مورد شخصی مثل سعید طوسی این اتفاق افتاده اما در مورد محمد سلاس نه؟
یک دلیل ساده داره. اعلام این که آقای سعید طوسی سابقه نزدیکی و اظهار ارادت به شخص رهبر داشته و سوی دیگر جرم انتصابی به وی مربوط به سیاست نمیده. اما آقای سلاس منتسب به گروهی بودند که اون گروه مورد بغض و عداوت رهبر جمهوری اسلامی بودند. عداوت هم از اینجا سرچشمه میگیره که اینها از نظر مذهبی پیرو قطب خودشون یعنی آقای دکتر نوروی تابنده هستند. در آویش گنابادی شیعه هستند، مسلمانان معتقد و بسیار مؤمنی هستند، اما از نظر مذهبی پیرو قطب خودشون هستند و این چیزی بود که رهبر جمهوری اسلامی هرگز بر نمیتابد که غیر از خودش کسی از نظر مذهبی تابعه کس دیگری باشد. سالها آقای سیستانی اجازه نمیدارن که در قم دفتر داشته باشه یا اینکه کتاب استفتاءاتش رو چاپ کنن. این به خاطر این حس رقابتی بود که رهبر جمهوری اسلامی با آقای سیستانی داشت. بعد از اینکه جنگ عراق شروع شد به خاطر مواضع آقای سیستانی که علیه آمریکا بودن و یا حداقل به نفع آمریکا کار میکردن و در سر فشار مردم مجبور شدن که اجازه چاپ کتابهای آقای سیستانی بدن و اجازه بدن که دفترشون در ایران تأسیس بشود. این یک نمونه ساده است از اینکه مسئله فقط برمیگرده به رقابتهایی که بین رهبر جمهوری اسلامی و قطب دراویش گرانادی وجود داشته و تمام مسائل و تمام بدبختی هایی که سر دراویش آمده به خاطر این مسئله است و کاملا با اجازه و اختیار رهبر بوده. دویچه وله.